باشد. وی گفت تا کنون معلوم نیست این آثار مربوط کدام دوره می باشد. معاونیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور قانونمند ساختن عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای و امور مربوط به طبع و نشر، اقدام به کنترل و نظارت فعالیت‌های رسانه‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 27 قانون رسانه‌های همگانی نموده است. سیمین حسن‌زاده، معاون امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت فعالیت رسانه‌ها و مؤسسات فاقد جواز نه تنها نقض قانون رسانه‌های همگانی است، بلکه تهدید برای فرهنگ، سیاست و اجتماع ما نیز محسوب می‌شود که باید این خطر هر چه زودتر مهار شده و سلامت فکری و معنوی جامعه افغانی تضمین شود. خانم حسن زاده گفت سیاست و عدم سختگیری های وزارت اطلاعات و فرهنگ سبب شده که نه تنها در مرکز بلکه در ولایت کشور رسانه های چاپی، دیداری، شنیداری و مؤسسات طبع و نشر و دارالترجمه های متعدد صرفاً با اتکا به اصل آزادی بیان عرضه وجود نموده و بدون جواز قانونی فعالیت کنند. با باور معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، معینیت امور نشرات قبلا اطلاعیه را مبنی بر اقدام به گرفتن جواز و صادر نموده و طی آن یک ماه فرصت برای رسانه ها و مؤسسات مندرج ماده 27 برای اخذ جواز تعیین نموده بود. و دوشنبه گذشته تفاهم‌نامه همکاری از سوی رؤسای اتحادیه ملی ژورنالیستان و اتحادیه جوانان افغانستان به امضا رسید. با گزارش آژانس خبری باختر، به اساس این تفاهم‌نامه زمینه فراگیری دوره‌های آموزشی اساسات، اصول و معیارهای ژورنالیسم برای شماری از جوانان فراهم می‌گردد. در دوره‌های آموزشی که به اساس این تفاهم‌نامه در اتحادیه جوانان افغانستان برگزار می‌گردد، برای 6 ماه جوانان در زمینه اساسات، اصول و معیارهای ژورنالیسم آموزش داده می‌شوند.
زمانی یک سیاح غربی گفته بود مدرنیزه نمودن حیات در افغانستان زمانگیر است. هدف این نویسنده شاید چربی عنعنات و رسوم سخت ناپسند و باقی مانده از گذشته و پذیرش انکشافات متنوع زمان بوده باشد و باور وی این عنعنات با این سوادی که مردم عام افغانستان دارند به زودی از بین نخواهد رفت. این مسئله تا حدودی غیر قابل باور هم نیست و دردآور این که ادامه این گونه رسوم و عنعنات خسارات مالی و جانی نیز در پی دارد که خساره جانی آن روز تا روز غیر قابل تحمل می شود. از آن جمله است تن در ندادن به طب جدید و تداوی های مدرن که هنوز هستند کسانی که استسکوب دکتر بر شانه و سینه آنها تماس نکرده و با این همه تلفات عائلوی هنوز از استعمال گویا داروهای غیر صحی و جوشانده ها و دم و جادو دست بردار نیستند و شماری هم که یک قدم به جلو گذاشتند از عطار و دارو فروش زادگاه خود تابلیت های خارج از فرمولرها را خریده و به 100 درد همان چند دوا را به کار میبرند. در جامعه سنتی ما معاینه زن حامله و یا سایر زنان از سوی دکتر مرد هنوز هم از مردودهای ده و دهات و حتی شهرهاست. روزانه هزاران زن در شیوه دستپیشی دایه هایی که هنوز از نام ویروس و میکروب آگاه نیستن تلف می شوند و سالاران منزل نیز خمی بر ابرو نمی آورند و یک چامپه هم از دایره سنت های رایج و میراثی خود جلو نمی آیند. داستانی را از نویسنده معاصر افغان بتول محمدی با نام سرد تاریک برگزیده ایم که با تأثیر پذیری از این بیمبالاتی اجتماعی در ایزای انکاستی در داور پرداخته است. داستان را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
داخل شفاخانه گرم بود. شهربانو روی چوکی نشسته بود و چادریش را بالا زده بود. دست چپش را به کمر گرفته و فکر می شد درد می کشد. با خود فکر کرد هوا سرد می شود، زغال نداریم و روغن هم کم مانده. اتاق انتظار شفاخانه بیروبار بود. زنها یا تنها یا با کودکانشان که در بغل داشتند نشسته بودند و منتظر بودند که نامشان گرفته شود و پیش دکتر بروند. شهربانو به زنها نگاه می کرد و چشمانش می سوخت. آنقدر پیش شوهرش صفی الله اصرار کرده بود تا بالاخره او اجازه داده بود که به شفاخانه بیاید. اما مادر صفی الله تا فهمیده بود سر شهربانو داد زده بود که ما هم عروس بودیم، مگر حق داشتیم از در خانه بیرون شویم؟ این دکترها چی می فهمن؟ من 13 تا بچه آوردم، یک دفعه پیش دکتر و قابله نرفتم. حالا تو دختر کدام خان هستی؟ حالا شهربانو به زنهای نگاه می کرد که نوزادشان را محکم بغل کرده بودند و چشمهایشان این طرف و آن طرف می گشت. نفر دم دروازه که بر روی چوکی نشسته بود نام شهربانو را که صدا زد، شهربانو با چشمان پر از آب بلند شد و به سمت دروازه رفت. آرام داخل شد. قابله نشسته بود روی چوکی. به شهربانو گفت بنشین، چادری را پس کن، ماه چندمت است؟ شهربانو آرام گفت ماه آخر. قابله سرش را بلند کرد، به شهربانو نگاه کرد. اولاد چندمت است؟ شهربانو که صدایش می لرزید گفت اولاد اولم پارسال از بین رفت، ماه نهم وقت تولد، این اولاد دومم است. قابله گفت تو در مرکز هم هستی، هیچ تا به حال شفاخانه هم نیامدی، چرا؟ طفلت هم که از بین رفت، چی رقم مردم هستید؟ شهربانو به یاد آن روز افتاد که صفی الله به خانه آمده بود. از مادرش پرسیده بود شهربانو کجاست؟ مادرش که چوبهای کوچک و بزرگ را در گوشه حویلی جا به جا می کرد، شانه هایش را بالا انداخته و گفته بود زن توست، از من پرسان می کنی؟ من نمی دانم، از صبح رفته. و هنوز داشت چوبها را در گوشه حویلی می چید. شهربانو که رسیده بود صفی الله را دیده بود که چشمانش سرخ شده بود و در گوشه اتاق نشسته بود. شهربانو سلام نکرده بود که صفی الله بلند شده بود و شهربانو را زده بود با لگد به سمت دیوار. شهربانو از افکارش بیرون شد. قابله گفت معاینه تمام شد، بهتر است همین امروز بستر شوی، وگرنه این هم مثل طفل اولت زایی می شود. شهربانو بلند شد، چادریش را روی سرش انداخت، با صدای لرزان گفت شوهرم نمی ماند، همین حالا هم به سختی مانده که بیایم شفاخانه. قابله در حالی که به سمت دروازه می رفت گفت شوهرت کجاست؟ شهربانو گفت در دکانش است، مرا هم گفته زود بروم خانه. قابله به شهربانو گفت اما این بار ممکن است خودت هم از بین بروی. شب هنگام تنها به آسمان نگاه می کرد که سیاه و در هم کشیده به نظر می رسید. با خودش فکر کرد اگر باز آن درد به سراغش بیاید چی کند؟ این بار خودش هم همراه طفلش از بین می رود. در حویلی شروع به قدم زدن کرد. قدمهایش را آرام بر می داشت. چند بار تا زینه های تشناب رفت و برگشت. دستش را به کمرش گرفت، به سمت دروازه اتاق رفت. به یاد آورد آن روز را باز، وقتی که با لگد به دیوار خورده بود و باز بلند شده بود. احساس کرده بود شکمش بیشتر بالا آمده است. شکمش درد گرفته بود. به حویلی رفته بود و زیر آخرین پرتوهای آفتاب نشسته بود. پشت به دیوار زده بود و نشسته بود و شکمش درد میکرد. آنقدر شکمش درد گرفت که فکر کرد دیگر طفلش به دنیا میآید. وقت طفلش به دنیا آمد هیچ کس نبود. طفل که آمد تمام دنیا روی سر شهربانو خراب شد. حویلی دور سرش چرخید و طفل که گریه نمی کرد، چیغ نمی زد، نفس نمی کشید. شهربانو از یاد آن روز کنده شد. با گوشه شال اشک‌های خود را از روی صورتش پاک کرد. به داخل اتاق رفت. اتاق گرم بود، تاریک بود. همه جا کنار در روی زمین نشست. صدای نفسهای خشوع و خورخور شوهرش را می شنید و فکر می کرد کاش مادرش اینجا بود. و باز فکر کرد مادرش در قریه بالاتر با خواهران و برادران شهربانو در یک اتاق گرم و تاریک خوابیدند. به شکم خود دست می کشید و فکر می کرد که طفلش تکان نمی خورد. باز هم به شکم خود دست کشید و صدای نفسهای آرام خشوع و خورخور شوهرش تمام گوشش را پر کرد.
راحله منیر از قصبه کارگری کابل شعر بهاریه‌ای از شاعر همنام خود خانم راحله یار برگزیده و برای ما فرستادن که با سپاس از راحله ها همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
بهار آمد و با قلب من مدارا کرد، بهار آمد و با قلب من مدارا کرد، حضور حادثه عشق را مهیا کرد. نهفته بود دلم در غبار دلتنگی، بهار گشت و مرا در غبار پیدا کرد. به دست موج نوازشگر ملایم خود یکی یکی گره از موی بسته ام وا کرد. دو دست خرمن خاکستری موی مرا شبیه پرچم نوروز تا و بالا کرد. حقیقت این که سر از راز در نیاوردم، چرا بهار مرا این قدر دلاسا کرد؟ در این زمانه که جز وحشت کویر نیست، چگونه چشم مرا با شکوفه دریا کرد؟ الهه شب نوروز با پیاله عشق به کام تلخ دلم زهر را گوارا کرد. دلت ولی چقدر غرق بی خیالی هاست، دل صبور مرا صاف و ساده سودا کرد.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربردان و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند، محیط و ماحول جذابیت خاصی به آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است و استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش هایی می شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می نمایند و اگر افراط به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لتوکوب و سایر تنبیه های جسمی را اعمال می کنند که این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامع پیشرفته جرم پنداشته می شود. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک خواهد ساخت.
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست،
پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند، اما در مسیر رشد و اشتباهاتی می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات و در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. عصبانیت و فریاد بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواستای آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته های صدا را بلند کرده و به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی: کودکانی که مدام لطمی خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصویر نادرست کارت به استخوانشان می رسد از این عمل روی گردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزندان مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت موقتی و به شدت خطرناک است. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت او صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتار را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی: به گوگر دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزاها. بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وا می دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چون این روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. بجای چنان دستورهایی می توان جملات ملایم تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. سرزنش و توهین: سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه باشد، شان، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش‌آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند، یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می شود. تکثیر و تولید اشتباه: نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکلگیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده هایی که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را می شناسد، نیازها و اقتضای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب را با وی ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا بکار نمی گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
سال روان از روی تقویم ترکی و تقویم گذشته مردمان آسیا سال اسب است و اینکه این تقویم از کدام زمان رایج شده و با سایر تقویم ها چه مناسبت و یا تفاوتی دارد، همکارم جوبین احمدی گفتنی هایی دارد.
مسئله تقویم و یا به اصطلاح امروزی جنتری، سالنامه و غیره که هر لحظه و هر آن یکی از ضرورت‌های مردم تمام ملل است، استفاده از آن با شیوه‌های کهن و امروزی متفاوت است و انسان چه در گذشته و چه امروز احتیاج مبرم به تقویم و شمارش ساعت، روز، ماه و سال دارد. اما این تقویم و شمارش هم در طول تاریخ شیوه‌ها و کاربردهای متفاوتی داشته و از آن جمله تقویم با اسمای حیوانات را ابو ریحان البیرونی با سابقه تر از دیگر تقویم ها دانسته است. نامیدن هر سال به نام یک حیوان بیشتر در اثر عوامل اعتقادی یا فرهنگی در تقویم بعضی از ملل مرسوم بود. این نوع عوامل از ریشه های سرچشمه می گیرد که با تقویم این گونه ملل در ارتباط است. تقویم اوستایی تقویمی است که پیش از اسلام متداول بوده که در آن سال 365 شبانه روز مرکب از 12 ماه 30 روز و 5 شبانه روز اضافی در آخر سال است، چون در کبیسه کردن سال مبدا ثابت نداشت و هر فرمان روا مبدای جدید اتخاذ می کرد. پروفسور دکتر رشاد گنج، رئیس مؤسسه عالی فرهنگ، تاریخ و زبان اتاترک نیز قدیمی ترین تقویم جهان را تقویم 12 حیوان ترکی می داند. قبل از استعمال تاریخ هجری در بین اقوام ترک رایج بوده، هنوز هم در بعضی از جمهوری های ترک زبان به کار برده می شود. آغاز سال این تقویم نیز در ماه مارچ سال میلادی مشخص می گردد که در نیمکره شمالی زمین مردمان ترک تبار جز اولین زراعت پیشگان در جهان بوده و تقویم 12 گانه قدیمی را در جهان خلق کرده و جشن نوروز را طبق تقویم 12 گانهشان در اول بهار برگزار می کردند. این تقویم دارای دوره 12 ساله حیوانی است که اسامی معادل فارسی سالهای آن به ترتیب عبارتند از موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خوک که به خاطر سهولت در حفظ آن به قالب شعر درآورده شده. موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار، آنگه به اسب و گوسفند است حساب، هم دونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. که در اینجا هم دونه مراد از شادی یا میمون است. این تقویم سابقه هزاران ساله دارد که قبل از آن تقویم جلالی رایج بود. اما تقویم جلالی، تقویمی از شمسی که در زمان جلال الدوله ملک شاه سلجوقی در سال 467 هجری قمری تأسیس گردید. ملک شاه گروهی از منجمین را بسر و سامان دادن به تقویم خورشیدی مأمور نمود که از جمله ابوالعباس لوگری، عمر خیام، میمون ابن نجیب واسطی را میتوان نام برد. مطابق تقویم جلالی روز اول سال روزی است که خورشید بین ظهر روز قبل و ظهر همان روز وارد برج حمل میگردد. با همین مناسبت همیشه با سال شمسی مطابقت دارد و می توان آن را دقیق ترین تقویم جهان با شمار آورد که نام ماهای آن همان نامهای قدیم در تقویم اوستایی است که بعداً تقویم هجری قمری جای آن را گرفت. تقویم هجری قمری در بردارنده 12 ماه با نامهای محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده و ذی الحجه است. در این تقویم شبان روز از لحظه غروب خورشید آغاز می شود و در لحظه غروب خورشید روز بعد پایان می یابد. مبدا تاریخ گذاری تقویم هجری قمری اول محرم سال هجرت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه و مطابق جمعه 27 سرطان سال 1 هجری است. تقویم رسمی افغانستان هجری شمسی و بر پایه تقویم جلالی است که اول سال نخستین روز بهار و مبدای آن هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه است. اسامی ماهای این تقویم عبارتند از حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوه و حوت. 6 ماه اول سال هر کدام 31 روز، 5 ماه سال هر یک 30 شبانه روز و ماه حوت در سالهای عادی 29 روز و در سالهای که 20-30 شبانه روز است. این تقویم مبتنی بر حساب نجومی است و روز اول سال نوروز است که خورشید بین ظهر روز و قبل ظهر آن روز از نقطه برابران می گذرد.
شنونده های محترم، برنامه امروز مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
Stop.